بسم الله الرحمن الرحيم. در یازدهمین جلسه از مجموع مباحث تحلیلی بر شادابی و رضایت در زندگی مشترک، ابتدا این برگه تمرین همدلی بود که خدمتتون داده بودیم و برخی بزرگواران کامل کرده بودند و من برگردوندند رو با هم یه قسمت‌هایش رو مرور کنیم، چون من توی نوشته‌هاتون که دیدم فکر کردم که بعضی جاهاش رو لازمه توضیح بدم. اولا توی سوال یک و سوال دو یه تفاوتی وجود داشت و اون این بود که ما تو زندگیمون لااقل در دسته‌بندی ها دو نوع تعارض داریم. بعضی تعارض ها هست، تعارض های جدیه در زندگی ما، میزان هزینه ای که ما برای تعارض های بزرگ و مهم زندگیمون میکنیم متفاوت هست با میزان هزینه ای که برای تعارض های کوچیک انجام. و اتفاقا یکی از اشتباهات در زندگی مشترک این است که من برای چیزهای کم ارزش هزینه های بیشتر کنم، بیشتر از حد لازم، و حتی برای چیزهایی که خیلی مهمه هزینه های کمی انجام دهم. این درک و یافتن تعارض ها هدفی بوده که تو این دو سوال تحقیق شده. شما باید میافتید که بعضی تعارض‌هایی رو که یادداشت کرده بودین، مثلا تعارض به نظر شما جز تعارض‌های مهم و اساسی بود، در حالی که واقعا آدم وقتی نگاه می‌کنه این نمیتونه تعارض زندگی باشه. بله، برای شما ایجاد ناراحتی کرده است، مهم بوده است. شما میتونید بگید ما به خاطر این تعارض دو هفته با هم برگردیم، ولی واقعیت این است که اون تعارض نیست، اشتباه رفته اید. و برعکس بعضی از چیزهایی که تعارض خیلی حساب نمی‌شود. یکی از تجربیات شاید بگم مربوط به چند سال اخیر از بیشتر که من باهاش برخوردم این است که بعضی از خانواده‌های مذهبی دختران متدینه وقتی چند جلسه صحبت می‌کنن معلوم میشه یکی از مشکلاتشون که اصلاً تو این چند جلسه به چشمشون نیامده، تا حالا راجع بهش صحبت جدی نداشتن و حالا الان پیش آمده و میگن بی نمازی شوهر. اصلا این تعارض بیتو زندگیشون مشکل نیست. علت مراجعه این که ما مثلا اون روز خونه مادر امینا تازه ساعت 9 رفتیم، ساعت 10 میگه پشو بریم. ثمرات این تعارض هفته ها درگیری و تهنه های متقابل نسبت به خانواده و شخص همسر. این شده تعارض اصلی خانواده. بی نمازی شوهر اصلا تعارض نیست، مشکل نیست. یا یه خانم دیگری میگفتن که حالا یه مشخصاتی از همسرشون میگفتن که قاعدتا انتظاری بود که این خانواده بسیار به مذهبی مقید باشه. شوهر چند ساله که نه نمازی نه روزهی نه هیچی، تازه شهر سکونتشون هم که شهرهای مذهبی است. ما چکارش کنیم؟ ما تو انتخاب تعارض گاهی اشتباه میکنیم. و اگر بخوام یکی از نکته هایی که از اینجا میشه استفاده کرد برای بچه هامون استخراج کنیم این است که من باید به بچه هم یاد بدم که تعارض در زندگی واقعا چیست. اگر در مسیر انتخاب شوهر همسر شما چه چیزی نداشت تو برات سوال اساسی باشه، و بعد حالا در انتخاب اولیه هر جوری انتخاب کردیم وارد زندگی شدیم، تو باید کجا سرمایه گذاری بکنی؟ تعارضت باید کجا باشه؟ مشکلت باید کجا باشه؟ تنش باید کجا باشه؟ تنش سر این است که همسر من خیلی فوتبال را دوست دارد و من فوتبال دوست ندارم، این تنش است. میتونه برای کسی تنش باشه، ولی واقعا این تنش بزرگی گاهی ممکنه این علاقه ها تنش بزرگ رو هم به وجود بیاورد، ولی معمولا اینا نمیتونه تنش های جدی زندگی باشه. این نکته اولی که میخواستم راجع به برگه تمرین همدلی هست. نکته بعدی راجع به این سواله که یه نمونه تعارض همسر رو بخواییم تو این چهارچوب شرح بدیم. چهارچوب رو دقت کنید، شرایط من و شرایط همسر. یه مثال بزنید شما، یکی دوتا موضوع بدید ما از بین شکلی رو انتخاب کنیم و راجع به اون اینا رو توضیح بدیم که یعنی چی. موضوع پیشنهادی شما چیه؟ فرض کنیم یکی از موضوعات پیشنهادی شما تعارض است. حالا کوچه که بزرگیش هم الان خطکش نمیده، بگید موضوعی که به نظرتون خوبه. مثلا اینقدر زندگی شیرین شده بعد از این بحثا هیچ تعارضی به ذهنش نمیرسه، ما هم رو با حساب خودمون بنویسیم.
حالا
چه جور تعارض؟ یک مشکل. یعنی شما مثلا الان بگید موضوع تعارض موضوع رفتن یا نرفتن جایی. ممکنه یه خانم یه موضوع بهتری بگن، ببینیم با اون میتونیم مثالمون رو بهتر بگیم. بله حالا بگید. بله
تفاوت
رفتار
همسر در خارج از
خانه
داخل
خانه، یعنی احساس می‌کردن منش با شخصیت مخالفه، این خوشحالی
یه تعارض
دیگه. تعارض چی به نظرتون میاد؟ چون ما برای بچه‌ها باشه همسر
چند
تا کار برای
اینکه
مثلا نشاستیات دیگه
رو
کم مسئولیتی
مثلا مثل کار بچه‌ها، کم مسئولیت
اون لحظه‌ای که
اون
زمان
این یعنی تعارض لحظه ای به فرد سریعا به این کاری دیگه یکی الان اولویت که به این کمک
عدم پرداختن به اولویتی در موضوع بچه ها هست. دیگه چه تعارض به نظر نیست؟
مثلا
اینکه
واقعا
میتونه تعارض باشه در یک زندگی، ولی این که الان تعارض کوچیکه یا بزرگه، این رو ابتدای جلسه عرض کردم که میتونه بعضی مقایستایی برای ما تعارض باشه ولی واقعا مشکل جدی نباشه. اما همین الان این تعارضه. مثلا توی این دو نمونه ای که فرمودن، یکیش میتونه سالها در زندگی باشه، یعنی همیشه من یکی از گله هام نسبت به همسرم این است که بیرون خانه و درون خانه شما متفاوته. اما این نوع تعارض دیگه نه، میتونه مربوط به همین موقعیت فعلی باشه. بالاخره تعارض یه مشکله، یه گرهیست، خصوصا اگر خانم در شرایط مثلا استرابی باشن اون لحظه یا واقعا یه کمک ویژه‌ای به خانم میتونه خیلی به همشون برسه. از نمونه تعارض ها من سعی میکنم همین دوتایی که شما گفتید با اون نمونه سومی که خودم مثال زدم یه جوری اینا رو جمع‌بندی شده توی این مثال‌ها توضیح بدم، شما ببینید منظورمون از این چیست. شرایط من چیه؟ شرایط من اینه که الان احساس نیاز و محبت همسرم دارم، احساس میکنم کمک لازم دارم، الان دست تنهام در این موضوع. شرایط من اینه که فکر میکنم باید حتما اینجا رو بریم. این موقعیت منه، این توصیف موقعیت منه. من الان شرایطم چگونه هست؟ من الان شرایطم اینه که فکر میکنم اگر این کار انجام نشه ما بعدن آسیب های جدی میبینیم. من فکر میکنم اگر ما راجع به این موضوع این تصمیم رو نگیریم بعدن من باید سالها پاسخگوی خانواده همسرم و خودم باشم. شرایط من. شرایط همسرم چیه؟ شرط همسرم اینه که اگر واقعا پای صحبتش بشینیم میگه به نظر من اصلا رفتن به اونجا لازم نیست، به نظر من این مدل رسیدگی شما به بچه ها بی خوده، به نظر من اصلا شما داری اشتباه تحلیل میکنی، یا اصلا خانم من نیاز دارم که در بیرون خانواده اینجوری باشم، من دوست دارم تو خانه راحت باشم و راحت بودن من در این مدل برخورد من. شوهر منم شرط خاص خودشو داره. همیشه اینجوری نیست که شوهران جواب درست و حسابی نداشته باشن. خیلی موقعا حوصله یه بحث ندارن مثل خود شما، گاهی وقت توی موضوعی بحث نمی کنید ولی تو ذهنتون استدلال دارید. بله گاهی اوقات هم دیگه حوسته مثلا سرش تو موبایلشه، ولی گاهی اوقات هم نه واقعا کار داره، میگه خانم من باید ساعت ها مثلا این کار را پیگیری کنم، من باید توی این گروه ها بگردم تا بتوانم یک ایده جدیدی پیدا کنم برای شرکت. ولی همیشه هم اینجوری نیست، یه موقع هم داره بازی میکنه، ادامه بازی تو متروه. اینا شرایط متفاوت ما هست. راهکارهای مقابله ما چیه؟ راهکار مقابله مختلفی را من تعقیب، مخاصمه، فریاد، قهر، تحقیر، به بازی گرفتن بچه ها، بچه ها رو شیر کردن برای اینکه در مقابل پدرشون موضع بگیرن، به رو آوردن خطاهای گذشته، طعنه زدن ها، کوچک شمردن رفتارهای مثبت فرد. راهکارهای مقابله او فریاد، کوبیدن در، از خانه رفتن، تهدید کردن، ظرفی را یا چیزی را پرت کردن، توبیخ کردن، طعنه زدن، تحقیر کردن، به پدر و مادر جسارتی کردن، راهکارهای مقابله ای روش. گاهی اوقات من راهکار مقابله ای راهکار درون ریزی، گاهی اوقات راهکار فرافکنی. انواع راهکارها، هر راهکار دیگری که شما به نظرتون میرسه، چه از دیدگاه همسرتون چه از دیدگاه خودتون، میتونید به راهکار اضافه کنید. نمیشه راهکار. نیازهای من، ببینید اون شرایط بود، موقعیت من توصیف شده بود، الان نیاز من چیست؟ نیاز من اطاعت شدن است یا نیاز من تفوق پیدا کردن است؟ یکی از نیازهایی که بر من مخفیست گاهی اینه، ببینید من میخوام احساس کنم برنده. شوهر منم اگر همین احساس رو بخواد تغییر بکنه، عملا بقیهش همه زواهره. یعنی به یه تعبیری پا صحبت خانم بشینیم یه جوری توصیف میکنی که شما احساس میکنید با بدترین مرد دنیا رو بگید، خود صحبت آقا بشینید احساس میکنید با بدترین زن دنیا رو در بگید. واقعیت اینه که یکیشون میخواد ما چون یکی رو بخواد. اصلا گاهی اوقات من نیازم اینه، نیازم نه رفتن به اونجاست نه نرفتن به اونجاست. اگرم یه خورده بیمهابا شروع کنم به صحبت کردن، تیه صحبت همی خودشون نشون میده. یعنی آخرش میگم آخه مگه مثلا نگاه کن بقیه رو چجوری صحبت زنشون رو گوش میدن، یا او میگه نگاه کن بقیه رو چجوری صحبت مردشون رو گوش میدن. حتی من میخوام این تعبیر خانم را اینجوری عرض کنم که گاهی من فکر میکنم که دارم در خود فرو میریزم و صبر میکنم و افسرده میشم، واقعیت نیست. گفتم شاید یک بار براتون تو تقسیم بندی پرخاشگری ها میگوین دو نوع پرخاشگری وجود داره. از نوع یکش، همونایی که تو مثال ها شما ها میشنوید، میگن آمار که میگیرن میشه میزان پرخاشگری آقایون افزون تر. از کدوم مدلش؟ از مدلی که برون ریزی دارد، آشکاره، بلند شنیده میشه. ولی از نوع دومش در خانم ها بیشتر است، یعنی نوع پرخاشگری هایی که به تعبیر ما میگیم طرف زیرپایی میگیره، حلت نمیده. این نوع دوم هم نوعی پرخاشگری است. لزومنی نیست که مثلا من الان اگر همسرم فریاد زد من فریاد نزدم، او داره اینجوری برخاش میکند ولی من دارم صبوری میکنم، معناش این نیست، بلعکسش هم هست. رای شما نگاه میکنید میدید که همسری ادعا میکنند که من سالها صبر کردم بر اذیت‌های همسرم، ولی واقعیت نیست. به شکل نوع دوم شما پرخاشگریات رو داشتید، یه جوری که طرف نمیتونه صداش در بیاد. یه نمونه و عنوانش رو گفتم، کسی یادشه قدیم گفتیم نوعی پرخاشگری و انتقامجویی که عملا شما از این خانه فریادی نمیشنوید. یه اصطلاح نه یه اصطلاحی که گفتم قبل، فقط سکوت نیست، ظاهرش سکوت دیگه. نه یه خود علمی تر به این درست میشه، باجگیری عاطفی. باجگیری عاطفی رو پرخاشگریه، اینو انتقام جوییه، ولی ظاهرش این است که خب دیگه ما حالا دیگه اینجوری هستیم دیگه، ما سال هاست که هیچ دادگاهی هم نمیتونه همسرش متقابلا بره. و نگرانی های من چی هست؟ یعنی چه چیزی باعث شده که من اینقدر به هم بریزم؟ تو مثال گفتیم نگرانی نسبت به آینده فرزندم، نگرانی نسبت به موقعیت اجتماعیمون، نگرانی نسبت به ارتباطاتی که داریم. حالا این تحلیل چه کمکی میکنه به اصل همدلی؟ این سوالی بوده که یه عده‌ای بی‌پاسخ گذاشته بودن. یعنی اگر من بتوانم چنین تحلیلی را راجع به اونایی که واقعا اسمش تعارضه ارائه بدم و بهش فکر کنم، من توقع ندارم که بعد از یک جلسه که راجع به کچ فکری یا انحرافات فکری صحبت کردیم و بعد گفتیم قضاوت، ذهن‌خوانی و امثال اینا بد است، اگر در ما بعضی از اینها باشه که شما صادقانه در این برگه ها اعتراف کرده اید که بخشیش در ما هست، به یک دفعه اینا همش تغییر کنه، اینا کار میبره، حتما کار میبره. اما واقعیت این است که اگر من در هر موقعیتی قرار گرفتم شرایط طرف مقابلم را حس کردم، لااقل با این تی تحلیل ها. مثلا یه خانومی اینجا یه سوالی میپرسن، من احساس میکنم آخر مثلا خانوم سوال شما چه جایی داره تو ذهنم، یا برای خودم میگم عجب باز دوباره یه خانومی مهمان بلند شد اومد بعد مثلا ده جلسه یه سوالی پرسید، ما باید بگیریم جلسه یکمون جواب. اینا میشود شرایط من، اینا میشه فکرای من. ولی اگر من سعی کنم در حد توانم دیگه میکوشیم همون بریم همین تلاش رو برای بهتر شدن ارتباطات اجتماعی و خصوصا خانوادگیمون انجام، اما اگر من سعی کنم این همدلیه با توجه به این حل بشه، بابا این خانمی سوال میپرسه چون از اول جلسه با دیدن فلان خانم که قبلا باهاش درد دل کرده دائم اصلا تو این فکر اصلا و حواسش نیست که این رفت به موضوع جلسه داره، این چقدر منو آروم میکنه در پاسخ دادن. یه خانومی اگر در بین فرماشات، چون یه بار مثال زدم گفتم یه خانومی مثلا وقتی صحبت میکردن هی دائم درش تحقیرهای مختلفی رو آدم مشاهده میکرد، خب این خانوم اگر درک بشه، درک شدن به معنای حق دادن نیست، درک شدن به معنای این است که من بتوانم الان از زاویه یه اون نگاه کنم بدون این که بخوام بگیم من تایید یا تکذیبش میکنم. ببین از نگاه او الان این یک نوع انتقامگیری مثلا از مدرسه از این جمله، ایشون میخواسته این جمله رو بگه مثلا یه جوری حال مدرسه رو توی این جلسه عمومی گرفته باشه، من این درکش کردم، هر بهش ندادم و درکش کردم. با درک او من چجوری بهش پاسخ میدم؟ یکی از جلسات پدران بود، بعدش خانمی گفتن و همسر من وقتی اومده بود خونه خیلی خوشحال بوده، احساس میکرد حرفاشو زده. اتفاقی که تو مدرسه افتاده بود چی بود؟ این بود که بعد جلسه اون معلمایی که تو اون جلسه چسته بود بودن آقای فلانی که مثلا بلند شده بود و حرفی بود به خودی چرا آنهادمان رفتار کرد؟ مثلا این یعنی چیزه این حرفا گیزه چه رفتی به این جلسه و موضوعش دار؟ این فاصله چقدر زیاد بود؟ او چه احساسی داشت؟ اینا چه احساسی داشت؟ ولی هر کسی بر اساس درک خودش رفته بود کنار. حالا پاسخگوی به جملات اون آقا در اون جلسه باید او رو درک بکنه، بعد پاسخ بده. باید به نیاز اون آدم که دوست داشته بعد از سالها آمد و رفته به این مدرسه بالاخره یه جایی حرفشو بزنه، به این توجه کنه و جوابش بده، و الا جلسه خراب میشه، و الا مدرسه یا اون گوینده چنان موضعی میگیره که جلسه آشفته میشه. این درکه و این همدلی همه جا هست. واقعا فارغ از قضاوتی که من نسبت به جنس مردانه، نسبت به خانواده شوهرم، نسبت به شخصیت شوهرم، نسبت به بخشای مثبت یا منفی شوهرم دارم، فارغ از همه اینا، در این موقعیت چرا شوهر من چنین تصمیم گرفت؟ مشکلش کجاست؟ به تعبیر علمی به اصطلاح جدول بندی شدهش، شرایطش چیه؟ نیازش چیه؟ او از چی نگرانه؟ واقعا شوهر من گاهی برای آمدن یا نیامدن به یک جایی نگران از اون چیزایی که میگه نیست. او نگران این است که نشد که هر چی این زن میگه من دارم گوش میدم. حسش اینه. گاهی اوقات در یک موضوعی بارها از شما چیزی رو خواسته، جواب مثبت نشنیده، شما هم استدلالای خودتون رو داشتید. میگه یه جایی هم بذار من حالا بعداً بهش میگم که اون در مقابل اون بود اگه ظرفیتشو داشت. واقعاً نیاز شوهر من الان در این موقعیت چیه؟ دیگه برای شما بعد از این تعداد جلسه این جمله روشن نیست، ولی تکراری هم هست که ببینید این به این معنا نیست که من باید همه اتفاقات درم بیفته. این بخشی از شروع تغییراته. ولی واقعا شناسایی نیازهای او به همدلی ما کمک میکنه. یادتون باشه تو اون بخشای مختلفی که صحبت کردیم یه جایی گفتیم توجه به نیازها، علایق، خواسته ها. این توجه خانه را که گرم بکنه، طبیعتش این است که اگر مخاطب من رفتار غیر عادی خارج از نرمی نداشته باشه، او هم به این گردانه محبت باز میگرده. راستشو بخواهید باید اعلام کنم، من باور نمی کنم اگر یک شوهری یا یک خانومی بگوید که من همیشه در موضع انفعال و پذیرش بودم و همیشه از سمت من رفتارهای مطلوب حاصل شده ولی از طرف مقابل هیچ اتفاقی نیفتاد. من میگم یه کیسیست که باید بررسی بشه. حتی گاهی دوست دارم این جمله رو بگم، نمیدونم الان میتوانم این ارزیابی رو بکنم یا باید باز از زمان استفاده کنم 10 سال دیگه به این جمله فکر کنم، که گاهی اوقات به ذهنم میرسه واقعا نمیشود گفت آشفتگی های یک خانواده همش ثمره رفتارهای یک ستون خانه است یا شوهر یا همسر. نمیتونم بپذیرم. لااقل شواهد متعددی دارم که بعد از یک فاصله زمانی معلوم شده نقش طرف مقابل چی بوده، مثل پرخاشگری های آرامی که داشته، ولی هیچ جایی همسر نمیتونه از این شکایت کنه یا توصیف کنه. آقا چی بگه؟ گاهی شما یک خانومی رو یا یک شوهری رو ساعتها میپذید تو یک مسیر و لاین ذهنی قرارش میدید که اینجوری فکر کن، اینجوری عمل کن، بعد میبینید نمیشه. شما تمرکز میکنید مثلا خانم یا آقا ببینید به این شما باید تمرکز، نهایتا میبینید که همسرش در اولین مواجهه جمله گفته کار تمام کرد، گاهی در حد یک جمله. پس توجه به موضوع همدلی چیزی نیست که من ادعا کنم من همیشه تو زندگی دارم، همسرم کجمدار است، او باید تغییر کنه. نمیشه. توجه به همدلی یعنی من احتمالاً در بخشی از شناسایی مختصات شوهرم نقصی دارم، من احتمالاً اونجوری که ادعا میکنم عمل نمیکنم، من ادعا میکنم که آخه من که چیزی کم نذاشتم. وقتی شما کنکاش میکنید عمیق میشید میبینید اتفاقا در محبت کم نذاشتم. ادعا میکنم آخه من که چیزی کم نذاشتم. وقتی عمیق میشوید میبینید نه، مثل اینکه جنس کوچک شمردن خانم یا شوهر در گفتارهای فرد وجود داره، منتها نه خودش حواسش نه شوهرش، یا برعکس. به خاطر همین است که من فارغ از این که همسرم چه تغییراتی میکنه هر مقدار به خودم توجه کنم، قطعا به سمت آرامش زندگی خودم و فرزندانم پیش رفتم. از این بگذرم، آنچه رو که بنا بود که تحلیل بکنیم با هم و در این جلسه با هم دیگه مرور کنیم، قسمت مربوط به راهکارهای گفتاری و رفتاری بود که با هم آنچه رو که تا حالا گفتیم مرور کنیم و بعد ببینیم اگر فرصت داریم به این بخش یا به بخشهای دیگه عوامل رو اضافه کنیم. عوامل گفتاری و رفتاری رو مرور میکنیم با هم. در بخش عوامل گفتاری و رفتاری عنوان یکمون اعلام مقبولیت همسر. شاید این جمله رو اون موقع نگفتم، بنابراین به اون اضافه میکنم که به نظر میرسه، حالا مگر اینکه یه روزی تو مطالعات به چیز دیگری برسیم، به نظر میرسه اعلام مقبولیت نسبت به شوهر هم وزن اعلام دوستت دارم نسبت به خانم است. وزنش اینجوری، همون جوری که ما از شوهران گاهی نمیپذیریم یا شاید بگیم تقریبا هیچ وقت نمیپذیریم که این جمله رو بگن که مگه خودش نمیدونه که من دوستش دارم، چه نیازی به گفتن. این جمله از سمت خانم هم خیلی قابل پذیرش نیست که بگوید مگه خودش نمیدونه من قبولش دارم قبولش نداشتم، که اصلا بهش بله نمیگفته. اعلام مقبولیت با شوهر من کاری میکند که اعلام دوستت دارم با روان و عاطفه زن میکند. و اگر ما در همین بخش توی عنوان فکر میکنم چهارمش به شما عرض کردیم حذف هر نوع جایگاه مثبت و منفی برای دیگران در گفتگوی با همسر، به خاطر همین قاعده بوده است. یعنی ما حتی پذیرفتیم گاهی اوقات از دیگران منفی نگوییم تا طرف مقابل ما احساس مقایسه شدن نکنه، احساس بکنه که مرد بی‌بدیل زندگی من است. یه خانومی در یکی از جلسات راجع به یکی از موضوعات گفتن آقا من اینو تو زندگیم نمیتونم پیاده کنم، که یادم اونجا صحبت کردیم با ایشون راجع به اون موضوع. ولی واقعا نمیشود یه خانومی بگه من اینو نمیتونم تو زندگی پیاده کنم، قابل پذیرش نیست. چطور از یه آقایی هم نمیپذیری که آقا شیم شما اینجوری مثلا واقعا نمیتونی به همسر بگی من به تو علاقه مندم، یه کاغذ هم نمیتونی پرینت بگیری بیاری اگه یه لکنت زبان هم داری بده آقا جالی نمیشه، حالا یه پرینت بگیر آقا به دیوار بزن. اعلام مقبولیت شوهر چیزی نیست که ما بگیم خب حالا اینم نکته، حالا نکته بعدی چیه، نه این باید اتفاق بیفتد نه امروز. دائما همسر من باید این احساس رو بکنه. حالا اگه شما گفتید آخه کسی که مقبول نیست من بهش بگم تو مقبولی، خب اونم میگه من کسی را که دوست ندارم بهش بگم دوست دارم، این خودش یه مشکل است که اگر واقعا در جمع ما کسی بود که گفت همسری که مقبول نیست من چجوریش بگم مقبولی، این میشه یه سوال فردی. فرض من این است که در نگاه عمومی با توجه به نکته‌ای که ابتدای جلسه قبل راجع به شکر و قدردانی عرض کردیم که خیلی نکته‌های خوبی بود، اگر کسی نبود بشنوه اون تیکه، با توجه به اون من حتما نقطه های مثبت جدی در همسرم میبینم که قدردان اون نقطه ها باشم، حتی اگه بعضی از نقطه های منفی هم هست که میتوانم کمی چشمم رو برش ببندم. اعلام مقبولیت به این معنا نیست که تو باید حتما تمام مختصات یک آدم ایدئال را داشته باشی تا من تو را مقبول بدانم. مگر همه اعضای صورت من اندازش استاندارد است که او به من بگوید دوستت دارم؟ نیست که، گاهی اوقات. پس چرا او وقتی میخواد به من اعلام محبت بکنه به داشته های من توجه میکنه، به انتخاب به موقع و نیکوی من در زمان انتخاب همسر توجه میکنه، به هنرهایی که بعد از ازدواج با او یاد گرفتم و در زندگی جاری کردم توجه میکنه. مگر شما وقتی میخواد از فرزندتون تجلیل بکنید به این معناست که در تمام رشته های ورزشی مهارت داره؟ نه. مقبولیت همسر یعنی تو نه تنها حد اقل های یک شوهر، نه، تو داشته هایی داری که من به خاطر اون داشته ها هنوز تو را انتخاب میکنم. من شوهرم را انتخاب میکنم به خاطر اینکه من با هیچ کسی در دنیا این همه خاطره مسافرت، با هم بودن، با هم زندگی کردن، با هم غذا خوردن و خندیدن، این همه خاطره من با کی دارم؟ خودش یک انتخابه. من برای تو مقبولیت قائلم چون هیچ کسی نیست که من این گونه از جانم و جوانیم و زندگیم براش خرج کردم. مثلا این مدل نگاه رو شما نگاه کنید، مگه میشه تو برای من مقبولیت نداشته باشی؟ کدام شوهر است، کدام مرد است و البته کدام همسر و زن است که از مورد توجه شوهر یا همسرش واقع شدن لذت نبرد، حتی اگه در ظاهر بگی که بابا دیگه از ما که گذشته، حتی اگه این حرف رو بزن. اعلام مقبولیت باید پا به پای اعلام محبت پیش بره و فکر میکنم لااقل درباره بعضی از شوهران این جواب بده که شوهرانی که خیلی زبانشون گویای به اعلام محبت نباشه با ارتقاء احساس مقبولیت زبانشون گویا بشه. اگر زبان هم ندارن در عمل محبتشون رو بهتر ابراز کنن. نکته دوی که از عوامل گفتاری و رفتاری گفته بودیم استقبال کلامی و رفتاری بود که مبسوط با هم صحبت کردیم دیگه من الان بهش نمیپردازم. نکته سوم بهره‌مندی از گوهر صبر. حواسمون هست که چه بحثمون چیه؟ بله، داریم میگردیم راهکارهای عملی ممکن برای اجرا در زندگی را با هم فهرست میکنیم که میتواند به ارتقاء سطح شادابی، رضایت از زندگی و آرامش در زندگی کمک کنه. عنوان چهارم رو که عرض کردم در زیل عنوان اول، نکته پنجم حفظ و ارتقاء شادابی جسمی و روحی خود بود. این رو هم فکر کنم دو جلسه و عناوین مختلف راجبش صحبت کردم. گفتیم ما باید به لحاظ جسمی و روحی خودمون شاداب باشیم تا زندگی را بشود شاداب. باز تذکری که زیله این فکر میکنم نگفتم و الان میشود این رو اشاره کردیم، ما دو نوع رضایت و شادابی در زندگی داریم، رضایت ها و شادابی های موقت و یا بهتر بگیم مصنوعی. احساس شادابی است، حقیقت شادابی است و شادابی های جسمانی و روحی حقیقی. یه مثالی بزنم هم به دردتون میخوره تا زمانی که احیانا فرصتی بشه در جلساتی یا مباحثی شرکت کنید مربوط به ایام خواستگاری دخترانتون و ارتباط اونها پیش از دوران نامزدی و بعد از دوران نامزدی، و هم دانستنش برای کمک به دختران شما حتما مفیده. و اون همینه که تحقیقات میگوید کسانی که پیش از دوره ازدواج تجربه ارتباط با جنس مخالف رو دارن، مهارت‌های موقتی محدودی را پیدا می‌کنند که در اوائل دوره نامزدی به نظر می‌رسد دارند ازش استفاده می‌کنند، اما در ادامه زندگی مشترک اونها رو با چالش‌های روبرو می‌کنند که در مقابل کسانی که تجربه ارتباط با جنس مخالف را پیش از ازدواج حقیقی نداشتند در همون ایام ابتدایی دوران نامزدی با راهنمایی‌های مادرشون، پدرشون، مشاورشون، بزرگترشون تجربه ها را در زندگی پیاده کردند و ثمره پیاده شدن تجربه های نو در ابتدای ایام محرمیت به تعبیر ما و نامزدی را در طول زندگی ازش استفاده کرده. این یه تحقیق علمیه، یعنی من با توهم و بهتر بگم با بهانه این که برای زندگی مشترک تجربه لازم است آسیبی را وارد زندگیم میکنم، این آسیب خودش دو جلسه حرفه ها، ولی آسیبی را وارد زندگیم میکنم که نمیتونم این آسیب رو جمع کنم. به تعبیر یکی از این نویسندگان، مشکلات دوستی های با جنس مخالف قبل از ازدواج چه با کسی که من باهاش دوست بودم چه با کسی که باهاش دوست نبودم، یعنی حتی اگر یکی از گزینه‌هایی که من باهاش ازدواج میکنم یکی از دوستان من همونی باشه باهاش ازدواج میکنم، حتی اگر یکی از کسانی که من باهاش ازدواج میکنم همونی که باهاش دوست بودم، ثمرات و گرفتاری‌ها و آسیب‌های زندگی مشترکش فهرسته. فکر میکنم یکی دو جا این بحث رو من گفتم. علت این که این بحث رو گفتیم چی بود؟ اصلا من میانه های بحث، شاید مثلا اون بحث 7-8 جلسه بود، من میانه های بحث مثلا جلسه 4 و 5 احساس میکردم اصلا شما به دخترها و پسرها چی کار داری؟ من این مادر پدرها رو فعلا توجیه کن که گاهی من با این حربه، با این توهم، با این بهانه فرزندم رو گرفتار زندگی میکنم که سالهای سال باید تاوانش رو پس بده. این مثال که خودش قابل استفاده است انشاءالله تو زندگیمون رو داشته باشیم. من گاهی فکر میکنم شادابم، به چه حربه‌ای؟ به حربه شنیدنی هایی که یا نباید بشنوم یا اگر در شنیدنش مانعی وجود نداره خودم رو معطل کردم، اینا موقتیه، مصنوعیه. من فکر میکنم با پناه بردن به این نوازنده یا خواننده مشکلم حل میشه. نه، مشکل من مدل نگاه هم به زندگی و شوهرم و بچه‌م. چرا دو تا سیدی، هزار تا سیدی گوش بدم درست نمیشه؟ به این پناه بردم، مخدر زندگی من. از نمونه‌های عینی براتون بگم، خانومی که سالهاست با شوهر ازدواج کرده، فرزندی هم که دارد، در واقع لطف خدا بوده است صاحب فرزند هم تصمیم نداشتن بشن، چرا خانم شما با این شوهر با این همه فاصله زندگی، با این همه فاصله فکری آغاز زندگی کردیم، شوهرم وعده داد و من در او امکاناتی دیدم که میتوانستیم ساکن فلان کشور بشیم. خب الان برای این آشفتگی زندگیتون چه میکنید؟ من پناه بردم به همین ابزار. و آقا یا خانم مشاور یا روانشناس یا بزرگتر من سال هاست به اینا پناه برم. وقتی در پناه این نوازنده و خواننده هستم خوبم، وقتی به هر دلیلی مجبورم ازش فاصله بگیرم به هم میرسم. عوضی فکر کردی؟ خب با چه آرزویی، با چه عملی این زندگی رو شروع کردی؟ و الان نگاهت به بچه چیه؟ یک مزاحم. تو هیچ وقت لذت نمیبری از بچه. من تو زندگی خودم نگاه کنم ببینم این شادابی و شادابی جسمی و روحی رو که تعمیل میکنم چقدر از جنس شادابی های مصنوعی و موقتیه. اگر شما یک کسالت جدی خدای نکرده در ترشحات هورمونی داشتید، اینو باید درمان کنید. هی تغییر دکوراسیون خونه به شما کمکی نمیکنه. به قول یکی از این آشناهایی که ما داشتیم میگفتیم خب مثلا دختر خانم شما چیکار میکنه؟ هیچ، ما یه بار همه دکور خونه رو عوض می‌کنیم. چرا؟ بخاطر اینکه خب آدم از بچهش که جداست، از شوهرش که جداست، نمی‌دونم. حالا دیگه توضیح بیشتر ندارم. خب این پناه می‌برد به این اتفاق. حفظ و ارتقاء شادابی جسمی و روحی به معنای حقیقی. الان اگر هر کسی بخواهد، با فرض اینکه من بتوانم به بعضی ها کمک کنم، هر کسی بخواد بپرسه، واقعا من فکر میکنم جواب شخصیه. یعنی این را شما باید برید تو زندگی خودتون پیدا کنید که من چگونه به لحاظ جسمی و روحی شادابتر شدم. گاهی یک زیارت ماهیانه شما رو زیر و رو میکنه. گاهی اینو حالا من شنیدم، شاید خود شما هم از این تجربه ها داشته باشید، منم خودم این تجربه رو دارم. گاهی اوقات افراد میگن ما با یک وضوع مجدد واقعا احساس شادابی میکنیم. با همیشه در حال وضوع بودن احساس شادابی میکنیم. گاهی اوقات شما با بعضی از خیر رسانی هاتون احساس شادابی روحی میکنید. مصنوعی هم نیست، واقعا احساس میکنم که سبک شده، دینی به گردنم نیست. گاهی با احساس مفید بودن، من واقعا توانستم دختری را تربیت بکنم. از همین دخترهای شما دیگه، توانستی دختری را تربیت بکنید که وقتی به پدرش میگوید پدر مثلا میشه ما تو ایام مثلا تعطیلات مشرف بشیم کربلا، پدر میگه آخه شرایطمون جور نیست. ولی حالا شما دعا کنید. این پدر تعریف میگردم میگفتم من بعضی شبا که میرفتم تو اتاق بودم دخترم نشسته رو به قبله داره، عشق روز زیارت عاشورا عشق و عمر کربلایی میکنه. این آرامشی که در این پدر ایجاد میشود از اینکه توانستم در این آشفت بازارهای فکری و اعتقادی یه سیم اتصالی بین دخترم و وجود مقدس سید شهدا علیه السلام برقرار کنم. این گاهی چنان شادابی روحی میآورد که پدر با داشتن دهت و کچهروانی آرامش پیدا کند. با بهترین سودهایی که در تجارتش داشته باشه آرامش پیدا کنه. چه ارزشی داره؟ تو زندگی خودتون پیدا کنید، ولی از اون آرامش‌های ماندنی. شما اگر بدانید چه اینجا باشید چه خونتون باشید، مادرتون هر روز به خاطر محبت‌های شما دعاگوی شماست، چه آرامشی دارید؟ تا اینکه همیشه من در این استراب باشم که خب الان تا تو ماشین میرسم اجازه ندم فکرم به موضوعی که تو جلسه شنیدم فکر کنه، دوباره به یک چیز دیگری مسئولی دیگری پناه ببرم. این دوتا واقعا با هم فهم میکنه. در بحث احساس رضایت متقابل همسران از هم، یادتون هست اون روایت، من اگر الان احساس کنم که همسرم از من راضی است، ممکنه گاهی کم و زیادتر تو زندگی هر کدوم ما باشه، ولی واقعا از این من راضیه، منم از اون راضیم، این چقدر من احساس آرام شد. عنوان ششم که تو این موضوع تو این دسته صحبت کردیم، گفتیم عنوانش این بود به مرد خود توجه کنیم. هفتمیش هم بگم بعد اگر نیازه به توضیح داشت توضیح هست کنم. هفتمی که گفتیم از شوهرمان بابت ویژگی‌های شخصیتیش و آنچه انجام می‌دهد تمجید کنیم. یکی از این دارم تو اون برگه‌هایی که اون جلسه بهتون دادیم مبسوط آمده بود، فکر کنم همین شماره 6 بود که جزئیاتش رو گفتیم که چگونه توجه کنیم به همسر. به همه خصوصیاتی که میتواند برای او و البته برای شما که انتخابش کرده اید دوست داشتنی باشد. اون موقع این عنوان رو گفتیم، اگر کسی نبوده یا اون برگه رو نگرفته یادآوری اون باشه. گفتیم اکثر مردان دوست دارند از ویژگی‌های مردانه‌شان تعریف شود. قدرت‌هاشون، توانمندی‌هاشون، زیرکی‌هاشون. اکثر مردان تشنه تمجیدند. منتها تفاوتش توی این عنوان با عنوان‌های اعلام مقبولیت در چیست؟ من توجهم به جزئیات شخصیتی او هم هست و عمدتاً در شماره 6 به بخش‌های جسمانی و جلوه‌های بدنی و در عنوان 7 عمدتاً به بخش‌های شخصیتی در جزئیات. اون موقع گفتیم ما بهانه‌های زیادی داریم برای تحویل گرفتن شوهرمون. حالا فکر کنیم ببینیم چی تو ذهنمون میاد که بشه نه اینقدر بهانه هست. تو مثالامون چی بود؟ گفتیم امروز با بچه ها رفته خرید کرده، بچه های دفتر میخواستن، گفت خب من میام میبرم اتون. یه اتفاق روتینه تو زندگی ما، اومده با دختر دبیرستانی ما رفته یه چیز خریده اومده. الحمدلله بچه های ما خوش اقبالن، پدری دارن که وقتی بچه ها چیزی میخوان باشون رو خرید میکنه. تو مسائل زندگی تشکر از لقمه حلال الان خیلی قیمتیه. تشکر از لقمه حلال. یه نفر، دو نفر، پنج نفر از ما ممکنه بگیم آقا مثلا ما اصلا جزئیاتی رو نمیدونیم از کار همسرمون. من هم اندت که میدانم تو متدعیه ای و لقمه حلال داره زندگیمون میاری واقعا قدردان. گاهی اوقات شما سر سفره شام اگر با دخترتون بودید همین رو به او هم میگید، اگر منتظر ماندید که شوهرتون بیاد و با او غذا بخورید اینو به اونم میتونید بگید. چون امروز من فرصت داشتم نماز شکری خواندم و بعد نمازم سر به سجده گذاشتم، گفتم خدایا ممنونتم به خاطر این دخترم فاطمه که اینقدر نسبت به درسش و اینقدر نسبت به حجابش و اینقدر نسبت به رضایت پدرش توجه داره. دخترم امروز این دعای من بود برات، انرژی میده بچه من. ممکنه کسی از ما بگه آخه من اینو بلد نبودم، انجام ندادم، سالها گذشت، اب نداره. امشب برمیگردیم میگیم من امروز به لطف خدا و اینکه شما یه ماشینی در اختیار ما گذاشتی که من رفتم مدرسه و آمدم، یا به لطف خدا و اینکه خلاصه یه هزینه حلالی به شما در اختیار ما گذاشتی، ما با آژانس یا با تاکسی رفتیم مدرسه و آمدیم، من فهمیدم که یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که خیلی شکر کنم. و من اومدم خونه، نمازی خواندم و سر به سجده گذاشتم و خیلی خدا رو شکر کردم بابت اینکه سایه شما بالا سر زندگی ماست. اصلا کسی میتونه ادعا بکنه که این جمله در پر آتشترین موقعیت های زندگی آرامش بخش نیست؟ فکر نمی کنم کسی تونه این ادعا بکنه. ممکنه یکی میگه ما آخه مثلا سه روز با هم قهریم، من چجوری این جمله رو بگم؟ این ممکنه یه نفر بگه. ولی این جمله ها، اینا همون مقوله توجه به شخصیت همسر، به داشته های همسر، و البته شما همین رو میگیرید در مورد بچه ها. یکی از راه‌های تشویق شما برای اینکه بچه هاتون به اون چیزی که شما دوست میدارید ذوق پیدا بکنن، استفاده از عامل تشویق. عنوان هشتم را که مبسوط راجبش صحبت کردیم، استفاده از مهارت های گوش دادن فعال. عنوان نهم، عادت رفتاری مناسب در تغذیه و خواب و تحرک جسمانی کافی بود. گفتیم انقدر عادت مناسب در تغذیه و خواب و تحرک جسمانی مناسب مهم است که ما نمیگیم بالاخره شما برید در زیر عوامل شادابی زندگیتون یه همچین عوامل رو توجه کنید. گفتیم نه، نظم در خواب و خوراک و تحرک جسمانی یک مادر لازمه شادابی یک مادری است که قرار بچه ها رو تربیت کنه، به سرانجام برساند و در تمام طول زندگی مشترک بچه ها سرویس عاطفی و فکری و اخلاقی و رفتاری بهشون بده. لازمه یک مادری است. این رو هم قبلا باز توضیحات مفصلی داشتیم براش. عنوان دهمی که عرض کردیم تو این مجموعه و فهم کردم تا عنوان دهم پیش رفتیم، استفاده از مهارت ابراز احساسها و بیان نیازها بود. این عنوان آخری بود که در بحث عوامل گفتاری و رفتاری بهش توجه کرد. خب تقریبا فرصت من تمام است. من میتوانم یکی دو تا عنوان دیگه هم به این مجموعه اضافه کنم. اگر سوال خاصی یا نکته خاصی هست که لطفاً جملاتتون در این لحظات تماما جملات مثبت باشه. کسی از جملات منفی و تردیدآمیز در مورد بحثایی که داشتیم استفاده نکنه، اونا رو بعداً به خودم بگید یا برام بنویسید. در جمع با احساس مثبت بحثمون تموم بشه. اگر سوال خاصی هست در راهکارها، در روشهایی که گفتیم بفرمایید. اگر نه، من تو همین شاید یکی دو دقیقه بتونم یه عنوان دیگه اضافه کنم. اگرم گفتن دیگه وقت تمومه که هیچ.
استفاده از مهارت نیاز، احساس نیاز رو بیان کردن،
یعنی
نیاز واقعی بدیم اینجا.
یعنی چی نیاز واقعی بدیم؟
مثلا میگم اون نیازی که داری خودمون نیاز رو بهش بپردازی، یا مثلا کنارش هم میشه
او میشه روش اعلام نیازتون. ما گفتیم یکی از علتی که باعث میشود که من نتونم زندگی رو خوب و شاداب اداره کنم اینه که من توان ابراز احساساتم و نیازامو ندارم. مثلا شما راجع بعضی از بچه هاتون قاعده رو دارید، میگین هر چی میخواد به باباش بگی به من بگی. این احتمالاً یکی از این دو مشکل وجود داره، یا ارتباط با پدر مشکلی داره، یا فرزند من یک نابلدی در مهارت انتقال نیاز و احساس داره. اینو باید روش کار کنی. گفتیم احتمالاً دو تا مشکل داره، بخاطر اینکه ممکنه اصلا مشکلم نباشه، سبک تربیتی من باشه تو خانواده، ممکنه سبک ارتباط پدر باشه. نمیخوام بگیم حتماً یه ایراد بوده، ولی الان خوب نیست. بعد این دختر من که شاید خود منم در امسال پیش الان اومدم تو زندگی، حالا من انقدری که باید انرژی بذارم که با خودم هضم کنم که ببین تو این نیازو داری ولی نگفتی و الان 17 سال دوست داری به شوهرت این جمله رو بگی و نگفتی را هی تو خودم میریزم و میگم حالا چیکار کنم به نقطه های درونی. نیازهایی من گاهی دارم. ببینید اگر شما گفتید یه نیازیه، با گفتن این نیاز یا با بیان این احساس، مثلا من یه احساس خاصی نسبت به خواهرش دارم، می‌خواستم بارها بهش بگم نگفتم. نه، این به این معنی است که من هر نیازی و هر احساسی را به هر شکلی بیان کنم. ولی واقعا بعضی از این نیازها یا احساسها باید بیان بشه. این چرا کمک میکنه به شادابی؟ اگر من بلد باشم چجوری بیان بکنم، مرا در اتصال عاطفی با همسرم ارتقا میبخشد. اگر او هم بلد باشه چجوری برخورد بکنه که لااقل بخشی از شوهران ما حتما بلدن، اگه نگیم بیش از نیمشون حتما بخششون بلدن، این میشود یه صمیمیت، یه فضای عاطفی که حالا او هم گاهی احساسشو بیان میکنه. ممکن این احساس احساس منفی باشه، آره، ولی احساس منفی با غر زدن فرق کنه. گاهی من 15 سال غر میزنم ولی حقیقت احساسم رو بیان نمیکنم. گاهی به موقع و قشنگ احساسم رو بیان میکنم ولی دیگه سالها غر نمیزنم. قبلا راجع به اثرات غر زدن شاید خوب صحبت نکردیم، ولی دیگه حالا فرصت نمیرسه. یه جایی من تکلیف دادم، گفتم راه‌های اذیت کردن و کلافه کردن همسران رو بنویسید. خیلی راهکارهای خوبی نوشتن که میشه آدم این اصلا تبدیل به کتاب کنه. بله، میشود گاهی از این راهکارها در واقع با نگاه مثبتش استفاده کرد. خب من یکی از راههایی که میتوانم، الان اینو احتمالاً چون همه بلدن بدآموزی نداره بگیم، البته این به معنی نیست که استفاده میکنیم، بلدی، یکی از راههای خلاصه شکستن کمر شوهران غر زدن است. و چون ما در بخش لسانی معمولا توانمندتری نسبت به همسرانمون، کمر شکنه واقعا. ما بنا بذارم که فقط روزی 3 بار راجع به فلان موضوع، راجع به نوروز 94 شما روزی 2 بار 3 بار تذکر بدین. تازه شما میتونید اگه همسرتون پرینت میگیره اون برای اتاق میزنه، شما یه پرینت میگیرین این برای اتاق بزنین، کمرش میشکنه دیگه. یعنی واقعا نمیتونن. حالا اونام بالاخره الحمدلله شوهر شما پاپاشا میتونن بالاخره همراهی کنن. اگر من گاهی این احساسامو بیان نکنم، این گره ها حل نمیشه و میمانه در زندگی. خب این سوال که خوب بود، اشکال نداره اگه سوال خوب و مثبت دیگه داریم باز بپرسید.
بله،
یکی از خانم‌ها توضیح بده. نبودی؟ نشدی؟ بهره‌مندی از گوهر صبر رو میگن، یه نفری توضیح بده. گاهی ما میتوانیم از گوهر صبر استفاده کنیم که این گوهر صبر موجب میشه الان تنشی حاصل نشود و در موقعیت آرامش طرفین تدبیر مناسب دیده شود. در موضوع صبر و خیلی موضوعات دیگه شما این جمله رو از بنده شنیده اید که میشود صبر منفعلانه داشت، صبر تخریبگرانه داشت که من از درون خودم را به هم بریزم، صبر تخریبگرانه کسان دیگری را داشت، من با بچه ها بد رفتار میکنم چون دیشب همسرم اینجوری رفتار کرده، اسمشو میذارم صبر، ولی اینا صبر نیست. صبر چند نوع بود؟ صبر چند نوعه؟ سه تا: صبر بر مصیبت، صبر بر بلا، نه مصیبت و بلا یکی شد، عبادت معصیت. صبر در عبادت یعنی چه؟ یعنی الان من میدانم که این جمله رو دوست دارم بگم، پدرم ناراحت میشه، برادرم رنجیده میشه، خواهرم اذیت میشه، صبر میکنم. این یه نوع اطاعت خداست. من میخوام یه مؤمنی را نیازدارم. خودش صبر بر عبادت، صبر بر عبادت اینجوری نیست که حتما من خیلی عرب بریزم در قنوت نمازم. اینم صبر بر اطاعته. من میدانم که در این موقعیت امام حسن علیه السلام راضی نیستن به چنین برنامه. صبر بر اطاعته. صبر بر مصیبت روشنه، ولی چند تا مثال خانوادگیشو بزنیم. با همه تدبیرها در همسر من، در فرزند من، در خانواده شوهر من، در خانواده من یک گرفتاری وجود داره که تمام تدبیرها رو هم که به کار ببریم حل نمیشه. مثل یه زخمیست که بر جسم اون نشسته، کاریش نمیتونم بکنم. صبر بر مصیبت و گرفتاری یه مصداقش اینجاست. حتما نباید صبر کنم که یه عزیزی از دنیا برود بعد من میخوام شیون کنم یکی بهم بگه نه خانم شما صبر کن، میام صبر میکنم گریبان چاک میزنم. این نمیشه که. صبر بر مصیبت یکیش اینه که اگر بعضی از ما میدانستیم که فلان شخص در فامیل شوهرمون هست، اصلا ممکن بود راجع به اصل ازدواج تجدید نظر کنیم، ولی الان که ازدواج کردم فهمیدم این برای من یه گرفتاریه، هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم، با فرض اینکه واقعا در اونجا بنبسته که خیلی اوقات هم بنبست نیست. خب حالا من چیکار کنم؟ یه صبر دیگه. صبر شادابی میآورد. چگونه؟ من نمیجنگم، درگیر نیستم. اینم یه نوع اطاعت خداست، اینم یه نوع تحمل است. و صبر بر در واقع معصیت هم که گفتم تو مثالش. خب دیگه ظاهرا فرصت اینه. بله سوال
داشتم یه مثل دفعه گذشته یعنی تابستون اینا که در حقیقت لیست کردن، حالا الان اول گفته رفتاری رو یکیشو میشه بگین چی بوده؟ من لیستم هم کامل کامل
یکیشو خب یکیش اعلام مقبولیت همسر بود دیگه.
بعد چهارش چی بوده؟
چهار حذف هر مجاورت مثبت و منفی برای دیگران در گفتگوی با همسر.
یعنی این توجه مثبت نامشروع، مثبت نامشروع
اون درست خب توجه مثبت نامشروط میتونه زیر همین باشه. البته حالا اون رو اون بحث بود دیگه. بله بله. یعنی من همسرم را از زمانی که شد همسرم یک توجه مثبتی نسبت به او دارم که این توجه مثبت را نسبت به هیچ کس دیگری ندارم و او این را از من حس میکند و در اعلام مقبولیت دریافت میکند. این انتظار از یک خانمی که میخواهد همسرش را به لحاظ عاطفی و هیجانی تأمین کند و برای زندگیش آرامش را بیاورد، این انتظار میرود که این توجه را داشته باشد. درست شد لیستتون؟ کدوم دومی رو؟ استقبال کلامی رفتاری رو. این توی اون قاعده‌ای بود که گفتیم ما نسبت به ورود و حضور همسرانمان هم استقبال کلامی داریم و هم رفتاری، که گفتیم گاهی اوقات به نظر ما میرسه که خب حالا اومد دیگه، ولی یه جایی میشود این سوال رو از شما پرسید که خب وقتی ایشالله داماد دار شدیم، دامادتونم که اومد خونه، میگین اومد دیگه، یا بچه ها میگین پشین جمع کنین. این اونجا برای همسر شما خیلی مشهوده که گاهی اوقات به خودش هم میگین پش خودتو جمع کن. کی داره میاد؟ یکی که همسنه، مثلا بچه خودته. اگر من پیش از اون موقعیت این استقبال های کلامی را داشته باشم، برای او عجیب نیست که خب من الان میگم دامادم داره میاد، عروسم داره میاد، خب میرم پوششم رو تغییر میدم. میگه خب این همسر من واقعا صبح تا بعد از ظهر هر پوششی داشته باشه، بالاخره بعد از ظهر با حضور من یا با حضور بچه ها یه تولیه استقبال رفتاری از ما داره. حالا الان داماد داره خیلی بر من عجیب نیست، حالا عروس داره الان بر من خیلی عجیب نیست. اون موقع دیگه شما در واقع متهم به تمیز قائل شدن، اولویت بخشیدن نمیشوی. که بعضیا خیلی زندگی هاشون خوبه تا قبل از این که عروس بگیرن و داماد بگیرن. تو قسمت مردونش هم همینه دیگه، تا قبل از این که عروس بیاد شوهر من اصلا زبان تعریف ندارد. عروسدار که میشه چقدر به جزئیات توجه میکنه. اگر این اشتباه از طرف منم حاصل بشه، وقتی که بیاد درستش کن، همه صبر میکنن عروسدار و داماددار بشن، ما پشیمون شدیم، کاش بچه هامون همونجوری بودن، انگار زندگیمون آرام تر بود. ما تو دو جلسه قبل به جهات بحثایی که داشتیم نسبت به پدران و مادران خودمون و همسرانمون توجهات خوبی و تذکرات خوبی داشتیم. بعد که من رفتم تا به خودم گفتم خب حالا در جمع ما حتما هستن کسانی که پدر یا مادری را از دست داده باشند یا هر دوی بزرگوارانشون رو، ما حق اونهایی که از دست رفتن رو به جا نیاورده ایم. تو ذهنم سپرده بودم و گفتم حتی یاد داشتم جیبم بذارم که یادم نره که اون پدران و مادران هم انشالله دعاگوی جمع ما باشن. بنابراین در حسن ختام این مجموعه جلساتمون که دیگه حالا فکر میکنم شماها دیگه درخواست ادامه این موضوع رو دیگه لااقل ندین، دیگه بریم بعدن یه تنوعی در بس ببخشیم، ولی اگه باز لازم بود اشکال نداره، این عناوین رو میشود باز تکمیل کرد. ولی در حسن ختام این مجموعه جلسات تا اینجا به دو نکته توجه کنیم. نکته اول این که انشاءالله اگر این مجموعه زیارت اربعین و همه حواشیش با آرامش و امنیت کامل حاصل بشود، برای شیعیان امیرالمومنین علیه السلام موجب یک سربلندی و عزت چشمگیری است، خصوصا با توجه به اتفاقات مختلفی که در این سالهای اخیر در مجموعه ها و جمعیت ها افتاده. بنابراین ضمن آرزوی سلامتی و دعای بسیار که برای زوار اربعین خصوصا و البته همه زوار سید و شهدا و دیگر مزارهای مطهر داریم، با این توجه انشاءالله دعاهاتون رو زیادتر کنید، صدقه برای سلامتی امام حسن علیه السلام و همه کسانی که محافظ این برنامه هستند و همه کسانی که کمک میکنند و همه کسانی که خرج میکنند برای این برنامه و همه کوچک و بزرگی که در این مجموعه جلوه عزت شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هستند، حتما دعا کنید و متوسل باشید. انشاءالله برکات خیلی خوبی خواهد داشت اگر انشاءالله بدون مشکل به عنایت خدای متعال و با کوتاه شدن دست و تدبیر دشمنان اهل بیت السلام حاصل بشه. این رو یک تذکری باشه که حتما مد نظرمون باشه. گاهی یک ذکرهایی رو میتونید بگید، دعا میتونید بخونید، قرآن میتونید بخونید، خلاصه هر کاری از دستون برمیاد یه جوری برای لشکر زائر سید الشهدا که نشانه دفاع از حریم امیرالمومنین و انشالله یاری امام حسن علیه السلام، یه جوری شما هم نقش داشته باشید. و این نکته که انشالله در این جلسه برای تمام کسانی که به گردن ما حق دارن، خاصه پدران و مادرانی که از جمع ما و دیگر اولیای مدرسه دستشون از این دنیا کوتاه شده، برای کسانی که به هر نحوی برای برپایی این مدرسه یا مدارس دینی دیگر نقشی داشته اند و اونها هم دستشون کوتاه شده، امیدشون به برکاتی که از این مجموعه ها شامل حالشون میشه، و خلاصه اونهایی که ما رو با اهل بیت علیهم السلام آشنا کرده اند و الان آرزوی این رو دارن که مثل ما در این مجالس از این برنامه‌ها استفاده کنن، فاتحه با یک ذکر صلوات قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال توجه خوبتون و مشارکتتون و حضورتون و پیام‌های مثبتتون رو لا تشکر می‌کنم. انشالله که بحثمون مفید بوده باشه. خواهش می‌کنم. سلام. خواهش می‌کنم. توفیق. خواهش می‌کنم. سلام.